أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله. اللهم صل على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفرنا وجميع المجتهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. حالا چون یه فاصله زمانی هم شد، فعلا برای ورود در بحث گفتیم همون بحث آخری رو که در بحث اوامر در کتاب مرحوم ناینی مشغول بودیم، همون بحث رو دو مرتبه به اصطلاح سریعا به اصطلاح برای این که روز یوم شروع هم هست شروع بکنیم. عرض کردیم ایشون در بحث اوامری که فرمودن، ترتیب بندی بحثشون به این بود که اموری فیه امور امر الاول و ثانی و ثالث و به این عنوان قرار دادن و بعدم امر سادس رو در دلالت صیغه بر تعبدی و توسلی و اینطور عرض کردیم. اونه که متعارفه در کتب اصوله این است که در همین بحث اول غالبا مفاد صیغه افعل رو بررسی کردن غالبا، و بعد مدالیل دیگر صیغه رو. ایشون همه رو یک نواخ خورد، حتی بحث طلب و اراده که مربوط به بحث اوامر نیست، ایشون امر مثلا چهارم قرار داد. این نحوی که ایشون پیش رفته، حالا شاید مقرر این کار کرده، این روش مطلوب نیست، این روش مطلوبی که مطلوبه. بعدش هم در وسط مطلب باز ایشون یک مطلب دیگه داره که باز اونجا هم توضیح میدیم که در کتب اصول اون به نحو دیگریه. به هر حال این ترتیبی رو که ایشون در پیش گرفتن در بحث اوامر، این یک ترتیبی نیست که متعارف در کتب و اصول باشه. حالا شاید بحثشون مثلا به این ترتیب بوده و الا متعارف نیست. به هر حال در صفحه 134 در جلد اول تا 137 به عنوان امر خامس در مفاد صیغه افعل عرض کردیم. به طور کلی بحث کبروی که در اینجا هست، در اصول وقتی تدوین شد، این مرحله از تدوین اصول بیشتر سعی شد مباحث عنوان کلی به خودش بگیره، مثل مباحث فلسفی و منطقی. اما خب بعد با این واقعیت روبرو شدن که این درست نیست، خیلی جای افعل داریم مثلا برای اباحه است، و اذا حللتم فاستادوا، صید که مستحب نیست، انسان از احرام درآمد، مستحب باشه صید بکنه، اگر از احرام درآمد صید مباحه حلاله. یعنی صیغه نه فقط برای وجوب به کار برده نشده، برای اباحه است، برای اصل اباحه. لذا هی مجبور شدن چیز بکنن. و ما در همون دوره دوم عرض کردیم، در بحث نواهی بود عرض کردیم، اینی که مثلا تمام مواردی که ما در آیات و روایات داریم به صیغه لا تفعل باشه، اینطور نیست. نه، در خود قرآن مختلف تعابیرمون، حرم علیکم داره مثلا، و حرم علیهم الخبائث داره، احل لکم داره، لا تعظم و عقدتا نکاح داره، الی آخری تعابیر مختلفی، یک تعبیر واحدی نیست. اینطور نیست که همش به تعبیر لا تفعل باشه. عرض کردیم که بعدها نگاه کردن مرحوم آزیا در این مقالاتشون در ذیل نواهی این مطلب آزیا هم داره. حالا خوشحالشون که بالاخره ایشون موافقه، نیده بودن مطلب ایشون، به ذهن خودم رسیده بود. در مرحوم محقق عراقی هم توی بحث نواهی که انشالله خواهد آمد، ایشون هم داره که این مطلبی که اینا گفتن، این اصولا توضیحاتش عرض کردیم، این تقریبا از قرن چهارم شد. یعنی به عبارت اخرى یک توضیح عرض کردیم، حالا چون این توضیحش مفصله من خیلی اجمالی، در قرن اول و دوم مسائل اصولی به این شکل مطرح نبود، لکن غالبا به صورت فتوا مطرح بود، از فتوا، از صحابه یا غیر صحابه به صورت فتوا مطرح بود. بعدها یک شکل و شمایلی رو خودش گرفت و شکل‌های اولیه اصول در حقیقت و این منشأ اشتباهات فراوانی در فی ما بعد شده. اساس مباحث اولیه اصول در بین مسلمان‌ها راجع بود به مسئله مثل قیاس و استحسان، یعنی بیشتر راجع بود به مصادر تشریع، اصلا ناظر به مصادر تشریع. آیا ما با قیاس میتونیم اثبات حکم شرعی بکنیم یا نه؟ اما الان در این اصول ما بیشتر به طرق و امارات، مثلا اصول شیعه، اصول متأخر شیعه، از کلم اصطلاح اصول متأخر شیعه از بنده هست، مراد من از زمان مرحوم وحید بهبهانی، چون واقعا از زمان مرحوم بهبهانی وضع اصول در شیعه عوض شد و تقریبا میشه گفت که خلاصه از این نوآوری ها و کارها در کارهای شیخ انصاری قدس الله نفسه متمثل شده، تقریبا جمع جورش اونجاست. البته بعد از ایشان به نظر ما مخصوصا این دو بزرگوار مرحوم عراقی و مرحوم ناینی خیلی مبانی شیخ رو توضیح دادن و به نظر من مرحوم ناینی موفق تره، ادعای من خب عراقی رو موفق تر میدونم. به نظر ما یعنی اوج مباحث اصول متأخر شیعه رو باید در همین کلمات تا حدی هم مرحوم محقق اصفهانی، حالا اونم تا حدیش بعد شرح بدیم. اما این دو نفر خیلی انصافاً در این جهت زحمت کشیدن و اصولاً عرض کردیم وجه تمایز اصلی اصول متأخر شیعه، خوب دقت کنید، سعی شد مباحث اصولی رو از روایات در بیارن، چون این بعد از اخباری ها بود، اخباری ها حمله شدیدشون به اصول این بود که این حرف ها مال اهل سنته، با روایات اهل بیت نمی سازه، اصلا اشکال اخباری در حقیقت این بود دیگه. در این اصول متأخر شیعه سعی شد همون مباحث رو از روایات، مثلا شیخ انصاری میگه، شیخ طوسی میگه استصحاب حجت، لکن میگه چون این شی ثابت شده و نمیدونیم آیا مانعی از شما دیدن اصل عدم مانع پس ثابت. دقت کنه از زبان وحید لا تنقض الیقین به شک دیگه مطرح شد و خیلی هم عجیبه، با اینکه عرض کردیم با لا تنقض الیقین به شک در کافی نیست، در فقیه هم نیست، شیخ طوسی در قرن پنجم آورد، خود شیخ طوسی که این روایت منفردن آورده در باب استصحاب بهش تمسک نکرده. اما علمای متأخر ما این فقه اصول متأخر شیعه امتیاز اساسیش اینه، مثلا برای براءت اگر تمسک میکردن بیشتر به همین کل شیء مطلق، مثل صدوق که عرض کردیم اون کل شیء مطلق هم براءت مصطلح نیست، حملش کردن بر براءت، هم براءت مصطلح نیست، براءتش مفاد کل شیء مطلق حلیت شیء واقعنه، براءت مصطلح حلیت شیء ظاهرنه، یعنی عدم و حرمت ظاهرن، رفع تکلیف. توضیحاتش انشاءالله عرض خواهیم کرد. اصول در اولش اینطور بود، یعنی در قرن اول و دوم، و اینکه مجتهد مصیبه یا نه مرادش از مجتهد در اون قیاس بود نه در حجت خبر. البته شما نگاه کنید کتاب مثلا احکام عامدی، یه همون بحثی رو که در قیاس کردن در خبر هم پیش آوردن، الا اساسا اون بود، چون خبر شأنش طریقیته، قیاس شأنش موضوعیته. مراد من از موضوعیت اینه، قیاس ناشی از یک نوع خبرویت بود، مثلا قیاس رو اینطور که شما گرفتین تمثیل منطقی نیست، قیاس در حقیقت این بود که فقیه مجموعه احکام شرعی رو در نظر میگیره، یه فضا سازی میکنه، مواردی که دلیلی بر حکم نیست مناسب با اون فضا جلب میگه، یعنی مناسب با این فضا اینه، این اسمش شد تصویب. ولذا خود سنی ها اشکال کردن که اونجور تصویب، شما یه حکم نیست، وقتی نیست چطور ثواب؟ آه تصویب یعنی به ثواب رسیدی دیگه، تصویب مسببه یعنی شما به ثواب رسیدی، از اون برم یه حکم نیست چطور به ثواب رسیدی؟ رضا آمدن گفتن مراد از تصویب بین بنا، اگر خدا حکم جعل میکرد این بود تصویب، یعنی این حکم دقت کردیم، ولی خودشون هم که حکم نیست، وقتی حکم نیست تصویب یعنی شه، یعنی اگر خدا، ولذا من همیشه عرض کردم اینی که آقایون در آوردن گفتن که تمثیل منطقی فلان، مخصوصا این روایت معروف ابان یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، یکی از اساسی دو قوم میگو من 50 سال این حدیث رو خوندم نمیدونستم، مثلا تمثیل منطقی نیست، در انگشت دیه انگشت زن و اینها، اون اصلا تمثیل نیست، قیاس عبارت از این بود یک نوع فضاسازی بشه، من جمله از این فضاسازی ها تمسک به عمومات بود، تمسک به قواعد کلی بود، این رو هم قیاس میگفتن، این رو هم یه نوع قیاس حساب میکن، اصلا که قیاس تمثیل منطقی که الان ما میگیم نیست. ولذا اصولا در قرن اول که قرن صحابه و تابعینه قیاس نمیگفتن، رأی میگفتن. در قرن دوم در زمان ابو حنیفه در کوفه اسمش قیاس شد، نوشتن اهل سنت هم نوشتن، کان رأی عمر کذا مثلا، رأی رو همون قیاس. وقتی این اینطور بود، یعنی این به این نکته بود، نکته روشن شد و لذا موضوعیت داشت. مثل که شما وقتی بخواییم به طبیب مراجعه میکنید، خبرویت طبیب رو حساب میکنید. میامدن میگفتن یه فقیهیه کاملا مسلط به فقه، احکام فقه رو مسلطه، تناسبات فقه رو مسلطه، پس اگه مطلبی گفت این درسته. اما در بحث حجت خبر اصلا بحث خبرویت نیست، طریقیت صرفه. در بحث حجت خبر طریقیت صرفه، طریقی از بحث خبرویت مطرح نیست. بله گفتن ضابط باشه، ضابط این درست ضبط کرده باشه، بازم خبرویت. ولذا بعضیشون گفتن همون بحث این تصویب رو بعدی ها آمدن در مثل خبر هم مطرح کردن. عرض کردیم دیگه شرح طولانی دارم، نمیخوام وارد این بحث بشم، کاش این مقدار وارد. بعد تدریجا این مباحث اضافه شد، مخصوصا با درج مطالب اصولی در کلام، این خیلی مؤثر بود. اصلا عده از علمای معروف اصول مثل فرض کنید قاضی عبدالجبار که خب واقعا یک مغز متفکریست، انصافا اهل تهران بوده، اهل ری بوده، میگن 400 هزار صفحه به خط خودش نوشته بوده، خیلی مرد فعالیه، انصافا مرد پرکار. این مغنیش در رسما 17 جلدشون 17 جلد، بعضی مجلداش دو تاست، مجموعا هم 20 جلد مغنیشون. خب این در بحث امامت هست و کلام هست، اصولش هم همونجاست تو همون مغنیه، مباحث اصولش هم تو ما. یه اندماجی ما بین اصول مخصوصا پیش متکلمین با مباحث کلامی پیش آمد. همون نفس کلامی که مطرح بود، مثلا قبح عقاب بلا بیان، قبح دفع ضرر محتمل، این دفع ضرر محتمل تو اصول آورده شد مثلا وجوب احتیاط. ولذا ما چند بار عرض کردیم این که الان آمده قبح عقاب بلا بیان که از زبان وحید آمده، این در اصطلاحات ما، این در حقیقت اصطلاح کلامیه، اصطلاح اصولی نیست. یا حق الطاعه که اخیراً بعضیا اضافه کردن برای وجوب احتیاط، اون حق الطاعه، حق الطاعه هم کلامیه. ما خیلی تأکید کردیم که صحیح این است که شما در مسائل
هر علمی اصطلاحات همون علم به کار برده بشه، حتی اصطلاحات علم دیگه به کار برده نشه، چون مفهوم عوض میشه. اصلا تو اصول ما در عقاب صحبت نمی کنه، در طاعت صحبت، در اصول در تنجس صحبت نمی کنه. آقای بروجی در درس می فهمدن می که شافعی گفته موضوع اصول حجته، دیدم بعضی تقراتیشون که اخیراً چاپ شده نوشتن نگیریم، لیکن این احتیاج به شافعی نداره، واقعا همینطوره. اصلا در اصول کلن رو تنجس بحث کردن، شما از اول اوامر بگیم تا آخر اصول عملیه رو تنجزه. لذا این تعبیر که آیا مثلا قبح عقاب بلا بیان، اصلا این تعبیر تعبیر کلامی است، اصلا مناسب نیست تو اصول تعبیر. آیا به مجرد احتمال حکم منجز میشه یا نه؟ آیا احتمال منجز هست؟ آیا محتمل متنجز هست؟ باید اینجور بحث کرد. آیا مجرد احتمال کافیه؟ مجردی که ما احتمال بدیم کافیست برای تنجز حکم؟ اون وقت اگر حکم منجز شد، حکم منجز موضوع ادله جزایی، احکام جزایی، قاعدش اینطوره. یعنی حکم فی نفسه موضوع جزا نیست، جزا یعنی عقوبت و مصوبت، ثواب و عقاب. حکم شارع حکم قرار داد، این فی نفسه موضوع عقاب. وقتی منجز شد یعنی وقتی که مکلف با اون رابطه پیدا کرد، این رابطه رو تو اصول ما شرح میدیم، شرح اصول کلن تو این رابطه است. مثلا فرض کنید با صیغه افعل بود، آیا وجوب فهمیده میشه؟ این رابطه پیدا کرد با وجوب، دقت کردید؟ یعنی وجوب منجز میشه با صیغه افعل، وجوب منجز میشه. اگر یک حکمی منجز شد، موضوع احکام جزایی است. حکم فی نفسه موضوع احکام جزایی نیست. حکم اگر توسط رسول الله بیان شده، توسط امام صادق که به ما نرسیدی، موضوع احکام جزایی نیست. ولذا بحث عقاب و اطاعت و نمیدونم دفع ضرر محتمل و این حرفا اصلا مناسب نیست تو اصول ارده بشه. اونی که مناسبه در اصول ارده بشه بحث تنجزه، آیا تنجز پیدا میکنه یا تنجز پیدا نمیکنه. ببینید ولی یندرو قومهم، این یندرو مرحله تنجزه، ما کانال مومن لیم فلولا نفر من هم لیتفقهو فی الدین، این مرحله به اساس تعلم، این یک مرحله تنجس. مرحله دوم ولیون ذر قومه، اون رو که یاد گرفتی یاد بده لعلهم یحذرون. این یحذرون مرحله امتثاله، یه مرحله امتثال هست، مرحله احکام جزایی هست، لعلهم یحذرون. دقت، ما در اصول بحثون اینه. این بحث ها به این شکلش از قرن چهارم شده. البته اولین کتاب اصولی که در کتب اهل سنت رسفن هست، اصولی است که شاگرد ابو حنیفه نوشته به نام شیبانی. من فعلا نمیدونم اصلا این نسخه خطیش هم پیدا بشه نمیشه اسمش ده. اما اونی که الان موجوده کتاب شافعی است، زمان حضرت رضا نوشته این کتاب رو، الرساله، این چاپ شده و نسخش هم موجوده علای حاله انصافا. اما از این بحثی که شما میبینین توش تو عالم دیگریه. این نحوه اصول اینا تدریجا دیگه، مخصوصا معتزله، معتزله خیلی لهم شأن در این ترویج علم اصول. تدریجا به خاطر همین جریانی که در پیش معتزله بود، تدریجا پیش محمد، همین عده شیخ طوسی خیلی اصول اصولی نیست. شما عده شیخ طوسی اگه حال داشتین بخونین، خیلی اصول متعارف اهل سنت، به خلاف ذریعه سید مرتضی استاد ایشان، ذریعه سید مرتضی کاملا اصول، همین اصولی که الان ما داریم، اوامر و نواهی، همین ترتیبی که ما داریم در قرن پنجم ذریعه سید مرتضی. بعد از اون هم چون ابن حاجب یک مختصر از علماء اهل سنت، شافعی باشه ابن حاجب، یک مختصری در اصول داره، این کتاب رسمی و درسی اصول در حوزه های دینی شد. خیلی هم شرح داره، شاید من یک دوری از شرح 15 تا حاشیه، از 10 تا 11 تا حاشیه با این مختصر اصولی ابن حاجب، من خیلی شرح داره این دیگه. ولذا مرحوم علامه هم در کتب خودش همون روش ابن حاجب یه اسم ایشون هم میبره در معالمه میشین دیدین دیگه، میگه آقا ابن حاجب، چون این کتاب اصولی متعارف اون زمان این بود. اخباری ها که در قرن 11 هم آمدن به شدت به اصول حمله کردن. بعد از قرن 13 هم که مرحوم وحید بهبهانی، 12 هم مرحوم وحید بهبهانی رسیدن، ایشون شروع کردن یه اصول جدید شیعه، براءت رو با حدیث رفع گفتن. قبل از چی کسی براءت با حدیث رفع، حالا من برای نکته فقط عرض می‌کنم، شاید تعجب بکنید حدیث رفعی که ما الان داریم شیخ طوسی اصلا نیاورده این رو، اینکه ایشون به براءت تمسک، اصلا این حدیث رفع در کتاب شیخ طوسی نیست، در هیچ یک از کتب شیخ طوسی این حدیث رفع نیست، نه در تبیان تفسیر، نه در مقصود، نه در خلاف، نه در نهایه، نه در کتب حدیثش تهذیب استفسار. تعجب‌آورم هست، صبرم تعجب‌آوره، شاید براتون حدیث رفعی که از تو مبسوط رفع اهل سنته، اهل سنت رفعشون سه تاست، نسیان و خطا و اکراه، این در کتب اهل سنت هم سه تاست. این شیشتا یا نهتا که در کتب ما آمده که من جل مالای علمونه، این اصلا در کتب شیخ طوسی نیست، این در کافی هم هست، هم در اصول کافیه. ما موارد دیگه هم پیدا کردیم که در اصول کافی از شیخ طوسی نقل نکرده، ظاهرا یا اصول نداشته یا ندیده، یکی این دوتا. به هر حال ایشون از کافی تقریبا 80% فروع کافی رو نقل میکنه، لکن از اصول نقل نمیکنه، نمیدونم چرا، حالا یا نداشته، روزه هم نقل نمیکنه. از 8 جلد کتاب معروف، نسخه معروف که الان داریم، از 8 جلد، از 5 جلد نقل میکنه. 80% کافی تقریبا در تهذیب و استفسار وجود داره، تهذیب و استفسار تلخیصش، اما حدیث رفع نداره. اما این رو مثلا فرض کنید تصاهم به عکس، اخباری ها اول حدیث رفع آورده، مولا محمد امین استرابادی، لیکن اخباری ها حدیث رفع زد به شبهات موضوعیه. این مهید بهبهانی بود که زد به شبهات حکمیه دیگه، از زمان بهید این سقر نخیر دیگه من المسلمات شد که میخوره به شبهات حکمی هم میخوره. البته مسلمان قبول نکردن حدیث رفع، حدیث رفع شیشتایی یا نقطایی به لحاظ سند و متن هم مشکل داره، هم متنش مشکل داره، هم سندش و هم دلالتش، بحثش ان شاء الله در محل خودش. به هر حال اما میخواستم این را عرض کنم، این ترتیبی رو که ایشون مرحومه مرحومه، چون ما برام گفتیم روی فواید ایشون متعرض بشیم، این خیلی ترتیب متعارف در کتب اصول از قرن چهارم پنجم نیست، اواخر چهارم، قرن اول، قرن اواخر دوم و اوایل سوم کتاب رساله شافعی است که اصولا این سنخ نیست، اما کتاب مفیدیه. به هر حال انصافا شافعی در وقت موتش 54 سال بود، نم 54 سال قمری بسته و انصافا خب موفق، انصافا هم العمش کتاب بشنگیه، مرد پخته ایه انصافا، در تقریب و تهذیب داره، حالا من فعلا اونجا دیدم نقل میکنه که کان یفتی فی مسجد رسول الله و ابن 15 سنه، خیلی مهمه، از 15 سالگی فتوا میده تو مسجد نبوی. خیلی عجیبه، اگر راست باشه این عبادت اشتباه نکرده باشه، خیلی تعجب آوره، چون اینا سن 20 سالگی رو برای تحمل حدیث میگفتن، تازه بره یاد بگیر حدیث 20 ساله و 15 و بعد از تحمل حدیث تو رسن قام فقاهت. کان یفتی علی کان یفتی فی مسجد نبوی و ابن نمیدونم راست دروغشه دیگه، فعلا خبر علی حالن. مرحوم ناینی در این امر پنجم بیشترین بحث آقایون در بحث اوامر در صیغه امر و حتی در ماده امر همین وجوبه. قد عرفت ان صیغه الامر لیست موضوعه للطلب ولا غیره من المعان المذکوره لها. عرض کردم این موضوعه، این روی مبنای مرحوم ناینیه، این مبنای ناینی به این، چون عرض کردیم مرحوم آقای ناینی خلافا للمشهور قائل است که معانی حرفی ایجادی ان اختاری نیستن، ایشون قائل به ایجادیه، ایجادی یعنی حرف این معنا رو ایجاد میکنه، مثلا کلمه کتاب وضع شده برای این، اما من وضع نشده برای ابتدا، ابتدا رو ایجاد وقتی شما به کار بردین ایجاد میکنه. ایشون معانی من رو به اصطلاح معانی اسم، معنای اسمی رو اختاری میدونن، یعنی خطور میکنه معنا بزه، و معنای حرفی رو ایجادی میدونن، بگر این از اصطلاحات مرحوم ناینی. و عرض کردم توضیح کافی عرض کردم تا اونجایی که من خبر دارم، البته خبر ما خیلی ناقصه، اولین کسی که این کلمه ایجاد رو با حرف به کار برده مرحوم نجم العلمه رضیه در کتاب شرح کافیه، ایشون در معنای حرفی یوجد المعنا فی غیره، من احتمال میدم چون ناینی ننوشته از اونجا گرفته و ظاهرش هم نیست که ایشون عبارتون رو خونده باشه، حالا شاید در مثلا مباحثات و اینها صحبت شده و الا ایشون ایجادی داره. دیدم بعضی از علمای اهل سنت هم چون کتاب در نحو کافی مال ابن حاجب شافعی و کافیه، این دو کتاب ایشون هم واقعا فوق العاده است، خیلی استفاده میشه ازش، هم شرح کافیه ایشون هم شرح شافعی ایشون. خب اون روایت رو آورده ایشان، لکن مشکل این در حاشیه نمیشه، این روایت امین با قطع نظر از سند این در خود حرف روشن نیست، ما دل علا یعنی چند تعبیر آمده در خود حاشیه این کتاب، ما سابقا توضیح دادیم حقا با ایشونه با محاشیه. اون روایتی که به امیرالمومنین منسوب علا تقدیر صحت سند، اون روایت در معنای حرفیش هم چند تا تعبیره، یکیش اوجده است، تعابیرش مختلفه، یک نواخ نیست، اما این تعبیر رو مرحوم نجم العلمه رضی داره، ما یوجد المعنا فی غیره، این رو مرحوم نجم العلمه رضی داره و عرض کردیم احتمال میدیم شاید مرحوم ناینی بود. بله بله، انما هو دقت بکنیم موضوعتون صیغه فعل لایقا، ایقا یعنی ایجادی، دقت این مبنای مرحوم ناینی است، لایقاء نسبه، چون مبنای ایشان، چون معانی حیات معانی حرفی هستن، حیات خودشون حکم حروفه، همچنان که حروف ایجادی هستن حیات هم ایجادی هستن، دقت کردن ایشون تعبیر داره لایقاء نسبه. عرض کردیم ایده از آمندم از معاصرین و غیره هم نوشتن لنسبت طلبیه، قدما نوشتن لطلب، بعض اضافه کردن متأخرین لنسبت طلبیه و مرحوم ناینی این رو اضافه کرد لایقاء نسبه، نه خود نسبه طلبیه. چرا؟ چون ایشون معانی حرفی رو ایجادی میدونه، اختاری نمیدونه، اگر میگفتیم نسبه طلبیه باز اختاری میشه، و عرض کردیم اون نسبه طلبیه هم درست نیست، چون نسبت یک مفهوم انتزاعی است، بعد از این که امر کرد نسبت درست میشه، میگیم این آقا آمره، اون ماموره، این مامورون به امر، بعد از امر نسبت درست میشه، یک نسبت ثلاثی، چون عرض کردیم اراده تشریعی قوامش به سه چیزه، مرید و مراد و مراد و من، اراده تکوینی دو چیزه، مرید و مراد، شما میخواین دستون تکون بدین، مرید و مراد، اما در اراده تشریعی لذا اگر تخلف میشه به خاطر اینکه مراد و من هست، مرید و مراد و مراد و من، میگین برو بیرون، این مراد و من اون شخصه، مرید هم قائله و مراد هم بیرون رفتنه. این نسبت طلبی که آن اسمش گذاشتن که بین سه جهت ایجاد میشه، این مثلا در باب بعتو گفتن نسبت درست میکنه، نسبت تملیکی، یعنی این رو من تملیک کردم که تا رو در ما عرض کرده، اونجا نسبت انتزاع میشه. این هم یکی از اشتباهاته. در عده از کتب و اصول متأخر من دیدم، اسمی میبرم شاید شما هم دیده باشین، لنسبت طلبیه، نه نسبت طلبیه درسته، نه ایقاع النسبه درسته، نه حرف ناینی که اختیاری گرفت ایجادی گرفتن درسته، نه این حرف که نسبت طلبیه. علی حال بله، هی موضوعتون لایقاع النسبه بین المبدا والفاعل. مراد از مبدا در اینجا مریده، مراد از فاعل هم مراد من. البته عرض کردیم اگه باهم دقیق تر بگیم، من مراد یک نسبت ثلاثی است، نه نسبت ثنایی. نسبت بین دو طرف نیست، بین سه چیزه، بین مرید و بین مراد من که مخاطب باشه و بین مراد که بیرون رفتن باشه. یه نسبتی بین این سه تا پیدا میشه. حالا ایشون نشه بین المبدا و الفاعل، یک چیزی که چه حذف فرمودن. لدوائی منها الطلب، ایشون طلب رو از قبیل دائی میدونه، انگیزه. وقت دائی در خود او وارد نمیشه، اصلا دائی حتی بعد یک معنی منها التهدید و منها امتحان. عرض کردم در عده از حواشی معالم من دیدم در کتب قدیم و در کتب اهل سنت، اهل سنت فی ما بعد قرن ششم و هفتم و هشتم تو این مباحث خیلی وارد شدن، خیلی حال آدم به هم میخوره مباحث. خیلی مثلا صیغه افعل رو تا 15 تا مورد برش پیدا کردن که صیغه افعل تهدید و مهدید و تعجیز و تسخیر و الی آخری دیگه. انصافا خیلی حالا مرحوم ناینی میفهمن تمام اینها از قبیل دوایی و انگیزه است، اینا معانی صیغه افعل نیستن. و منها التهدید و منها الامتحان و منها غیر ذلک. و لیست صیغه من اول الامر مستعملتا فی الطلب، صحیح اینه که نه مستعملتا فی الطلب. عرض میکنیم بند ولل منشأ فیها مفهوم الطلب، انشاء نشده مفهوم طلب، نه واقع طلب مفهوم میشه. بل بها یوجد و مصداق من الطلب، یک مصداقی هست. چون طلب شما یا تکوینی است یا تشریعی، اگر خودتون انجام دادین تکوینی است، اگر به عهده کسی دیگه گذاشتین میشه تشریعی، اگر شما کتاب رو باز کردین میشه تکوینی، گفتین کتاب باز کن میشه تشریعی. دقت فرمودید؟ داء طلب دون ما اذا کان به داء تهدید و نعم فی ما اذا کان به داء امتحان. عرض کردیم که در کتب اصول قدیم تا این متأخر هم سکفایه اصلا اوامر امتحانی رو برای یک حساب خاصی باز کردن. ایشون میگه اگه به داعی امتحان باشه یمکن ان یقال انه طلبون غایت او ان صدق طلب علی لیس لمکان مطلوبیت الفعل لمصلحت فی بل لمکان بعث حرکت عضلات العبد. مثلا میگه برو آب بیار، نه حرف گوش میکنه از اتاق میره بیرون یا نه، نمیخواد آب نمیخواد. این لمصلحت فی در خود فعل که آب باشه مصلحتی نیست، میخواد ببینه حرف گوش میکنه حرف شما هست یا نه. این رو عرض کردیم حتی صاحب کفایه اصطلاحاً اسمش میشه اوامر انشائی، یه اصطلاحی در کفایه در مقابل اوامر فعلیه، یعنی وجوب انشائی و یعنی حکم انشائی و حکم فعلی. حکم انشائی حکم امتحانی رو میگه ایشون، این هم یکی از اصطلاحاته. حکم انشائی رو یعنی اونی که به دایی امتحان، حکم فعلی اون که مصلحت درش باشه، مثلا آب میخواد میبره آب بیاد. ایشون حکم فعلی و انشائی رو اینجور معنا کردن در کفایه. احتمال میدم آقای بروجردی هم شاگرد ایشان تو این تغییرات ایشان به نظرم اینطوری میاد همین مبنا. عرض کردیم این مبنا قابل قبول نیست. این اصولا عرض کردیم اینا چون تصورشون بیشتر تصور عبد و مولا بود اینطور، چون این غالبا مولاست، میخواد بین عبد اطاعت میکنه. اگر ما رفتیم روی قانون، قانون توش عادتا امتحان نیست اصلا تو قانون، مگر در یک حالاتی مثل حالات جنگ آمادگی استعداد، مثلا بوق میزنن که افراد فرار بکنن، آژیری میکشن این کاری میکنن، و الا در اوامر قانونی اوامر امتحانی معنا نداره اصلا. در قانون اوامر امتحانی معنا نداره. و لذا این تقسیم مرحوم آخوندم که اوام حکم انشائی داریم و فعلی، انشائی رو معنای امتحانی گرفتن، فعلی رو معنای واقعی گرفتن، این قابل قبول نیست. مرحوم ناینی انشائی رو به معنای حکم قبل از فعلیتش گرفته. مثلا الان شما وجوب نماز ظهر دارین اما فعلیت پیدا نکرده، اقیم سالات درو که شمس فعلیت پیدا، فعلیتش بعد از زواله، بعد از اذان، بقول ما بعد از زواله. عرض کردیم این مطلب مرحوم آقای نائینی هم علمی نیست، فنی نیست. این آقای خویی هم مبناشون همینه، فرق بین انشائی و بین فعلی رو به فعلیت موضوع میدونن. فعلیت موضوع در مباحث قانونی جایگاهی نداره، اون تأثیر نداره در باب حکم. حقیقت انشا و حقیقت قانون اونا تأثیر دیگه. حالا صحبتش چون شده، به نظر ما فعلیت رو زدیم به مقام ابراز یا ارسال رسول و انزال کتب. یعنی اگر پس که مجلس یک حکمی رو تصویب کرد، مادام توی وسایل اعلام جمعی، توی وسایل ارتباط جمعی نیامده، فعلی نشده، حکم فعلی نشده. پس انشائی در جایی است که در مقام واقع جعل شده، فعلیتش به ابرازشه، به ارسال رسول. و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، فعلیتش به اون نبعث رسول هاست، به بعث رسول و انزال کتب، که اصطلاحاً به مرحله چیز رسیدن، به مرحله بیان شدن. و احتمال داره حدیث مبارک ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا که از امیرالمومنین نقل شده، فلا تتکلف، ناظر به این مرحله باشه که شاید تو مرحله انشاء بوده اما به مرحله ابراز نرسیده، جهاتی بوده، مصالحی بوده که به مرحله ابراز نرسیده.
فعلیت موضوع موضوع تنجس پس هست؟
نه، فعلیت موضوع ربطی نداره. فعلیت موضوع اینجوری است که انسان عمل انجام بده، کاری در اصول نداره، در قانون نداره، بحث قانونی نداره. اصلا بحث فعلیت موضوع از آن بگیم نگم، حکم جعل شده، این حکم به ما رسیده، مقاد موضوع در خارج از آن پیدا بشه نشه. اون موضوعی فعلیت موضوعی که برای اتیانش کنیم، امتصالش کنیم، ربطی به تنجز نداره، ربطی به فعلیت نداره.
خصوص عوامل امتحانی نفس
العمام مامورون
به
مامورون به عوامل امتحانی قبول نکردیم. چرا سوال میکنه؟ چیزی که قبول نکردیم سوال میکنه. عوامل امتحانی رو قبول نکردیم بنابر قانونی نظام برای عبدالمولا خوبه. این بیشتر تو نظام ذهنیت عبدالمولاست. مولا مخواد بینه عبدش مطیع هست یا نه، این میشه تصور کرد، لکن ما نظام عبدالمولا رو قبول نکردیم. ما در اصول نظام قانونی رو قبول کردیم. در نظام قانونی عوامل امتحانی معنی نداره، قانون برای امتحان معنی نداره. علی ای حال روی نظام قانونی هم فعلیت به این معنا نداره
اصلا. پس عوامل امتحانی نداره
اصلا. بله، یه نوع آمادگی هست، اونم خودشون هم میگن آمادگی هست.
قضیه از ابراهیم چی میشه مثلا با پسر میشه؟
اونجا واقعا بوده، امر داشته به زن، لکن خدا عوض کرده، امر دیگه کرده، بدل برش قرار داده. یا ابته فعل ما تو عمر، تو عمر هم داره ستجدون انشاءالله من الصابرین. علی حال اونجا ظاهرا امر بوده، لکن خدا بدل اون قرار داده. حالا آیا حالا عوامر امتحانی که واحد بین حضرت ابراهیم، حالا برفرض هم ما قبول میکنیم اونجا امر امتحانی بوده، این موردیه، این مورد تفسیر قانون به درد تفسیر قانون نمیخوره، به درد اصول نمیخوره. من عرض کردم این نکته خیلی مهمی است که توجه بهش نشده متاسفانه. یکی از ضوابط مهم بحث اصولی از قرن دوم به بعد، دقت کنید، هر مطلبی که در چند مسئله فقهی تاثیرگذار بود اینو تو اصول گذاشتن. اگر در چند مسئله فقهی تأثیر گذار نبود تو فقه گذاشته، مثلا ملازمات. الان مثلا من با مثال میگن مثلا برای زن یهودی نسان، چون توی احکام ذمه بود که موی سرش میشه در بیاره، یه چیزی دارم ملازمات. اگر موی سر زن یهودی و نصرانی میشه موی سرش در بیاره، روسری نپوشه، پس بالملازمه یجوز النظر الی شرع. ببینید این اسمش شد ملازمات، لیکن این ملازمات تو اصول ما نهوردیم، اینو تو فقه میارن. هر جا ملازمات جزئی باشه اینو تو فقه آوردن. دقت کردی؟ مثلا میگن اگر شما اسیر عنبی قلیان پیدا کرد نجس میشه تا ذهاب ثلثین، شما قاشق به هم زنید تا ذهاب ثلثین، میگن خود اسیر که پاک میشه قاشق هم پاک میشه به ملازمه، چون تو روایت نبوده که بعد قاشق رو بشور. قاشق سر اسیر بود، خود دیگ وقتی نجس شد اون اصل دیگه نجس میشه دیگه، تو رو باید نباده که دیگه بشور، پس بالملازمه دیگه هم پاک میشه. این اسمش کشن ملازمات، اصطلاحا ملازمات. این ملازمات اگر جزئی باشه که من مثال زدم، این در فقه. اگر ملازمات کلی باشه، اگر امر بشه مختزی نهی از ضده، این ملازمات کلی است. اگر یک شیء مأمورون به شد ضدش منهیان عنه، این ملازم، این تو اصول آوردن. دقت کردیم؟ پس این ضابطه و معیار همیشه در ذهن مبارکتون باشه. معیار مسئله اصولی این است که در یک مورد بیشتر جریان. اگه قصه عبدالزاد ابراهیم باشه قصه واحده هست. اصلا کاروبار فقهی نداره، اصلا بحث فقهی نداره. و لذا دقت کنیم مثلا آیه مبارکه ای که والله اون آیه مبارکه در باب عده که آیه عود زمیر اگه برگشت آیه تخصیص عام هست نه دارن آیون چی اون نه والله هست نه اون آیه دیگه ولی متلقات تربس نه بعد اون آیه زیلش داره که قرار از خود اولش مطلقات عامه بعد زیلش که رسیده بحث عده داره گفتن لذا این آیا تخصیص میزنه که مطلقات خصوص رجعیه یا با اینم شامل میشه. این مثال آوردن که آیا استخدام چیه. بعضی از آن معاصر من دیدم شاید 7-10 صفحه داره به این موضوع بحث کنه. اصلا این بحث اصولی نیست چون این فقط یه مورده، چون این کلام عرفی نیست. مثلا اینکه بگه علما به دین من اومدن با اونها گفتم، با اونها یعنی به اصولین اونها گفتم یا به نحوی ها گفتم
و
بولتون احق و بردهن بولتون مال صدرش مطلق مطلقاته، زیلش مال طلاق رجعیه. گفتن خب گفتن نمیخوام رو بحثم. بحث من سر این نیست که استخدام یا تخصیصه، بحث من اینکه اصلا این مسئله اصولی نیست. اصلا این مسئله اصولی نیست، این یه مورد در آیه اجمال پیدا کرده، این باید حل مورد بشه. مضافاً که ما عرض کردیم اصولاً طلاق با این در قرآن نمیدونم، طلاق از ما اول مورد رجعیه، اصلا نه استخدام نه این حرفایی که زدن، این حرفایی که تخصیص و استخدام نه ایشونش اساسا. حالا کار بون حرف نداریم، اصلا اون بحث اصولی نیست. دقت کنید چرا؟ چون این متعارف نیست. شما بگین علما دیشب پیش من آمدن با اونها، با اونها یعنی به خصوص نحوین گفتن، علما ادبا بودن اصولین بودن نحوین به خصوص، این قطعاً عرفی نیست، جای شبهه نداره که شما یک جمع بیارین بعد زمین رو به بعضی از جمع برگردون، این قطعاً عرفی نیست، عرفیت نداره. پس اگر در موردی به کار برده شد این موردیه، این رو تو اصول نیارین. دقت کنین چی میخوام بگم، شما برای اون موردم غیر از اون آیه دیگه مورد دیگه نداره، فوقش این آیه اجمال داره، یا باز به قرینه روایت اهل بیت یا علمای اهل سنت با هم راهی که خودشون دارن. علمای اسلام راه حلش اینه با قاعده اصولی حل نمیشه، اون اصلا قاعده اصولی نداره. اون دقت کردین، اینو خوب دقت کنین که در مسائل اصولی معیار اساسیش اینه که باید در عده از مسائل سریان داشته باشه، جریان داشته باشه. اگر در مگه مسئله خاص قصه از ابراهیم، خیلی حالا قبول که اینجا عوامر امتحانی قصه از ابراهیم سلام، این قصه خاصه، این به درد اصول نمیخوره. دقت کردین؟ و صلی الله علی محمد و آله.